دوشنبه 12 آبان ماه 1399، خارج اصول، جلسه 29. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارکتوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. برگشت به پرسش‌های سابق. فراموش نکردید که ما 5 تا سوال مطرح کردیم، البته گفتیم سوالات بیش از این هاست و قرار شد که راجع به این سوال‌ها تحقیقی داشته باشیم. اولین سوال این بود که گفته میشه روایت مخالف عامه رجحان داره بر روایت موافق عامه، یا مخالف قوم مقدمه بر مخالف قوم مقدمه بر موافق قوم. خب مراد از عامه یا قوم چیه؟ من یادمه در زمانی که درس می رفتیم خدمت بعضی از اساتید بزرگ، گاهی تعبیر می کردن مخالف عامه عامه. حالا سوالی که هست اینه که ببینیم علما چی گفتند، یه تتبعی صورت بدیم، روایات چه تعبیری دارند و چه تحلیلی ما خودمون داریم. اول میریم سراغ شیخ اعظم. شیخ اعظم چه وقتی که خودش تعبیر میکنه، شیخ انصاری، چه وقتی که از دیگران نقل میکنه، میگه که مطابقت ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف، یعنی مخالفین، تعبیرش اهل الخلافه، نداره همه اهل الخلاف، نداره کثیری از اهل الخلاف، یعنی داره بعض و اهل الخلاف، فقط داره اهل الخلاف. در یک تعبیر دیگری میگه عمل به ابعده ما من قول العامه، تعبیر عامه داره. یکی از نویسندگان معاصر، تعبیرش براتون میخونم، اگرم برگه رو دارید 1738، برگه 1738 نگاه کنید. ایشون میگه، مینویسد المراد بالعامه که مخالفتشون رجحان داره، یعنی روایت مخالف اونها بر موافق رجحان داره، الرعاء و قادتهم، همین انسانهای پایین، رعا، سفلت و ناس گاهی معنا کردن، همین مردم نافرهیخته، سفله و رهبران اونها، من الفقها الذین یسیرون به رکاب الحکام، اونایی که در رکاب حکام بودند، حتی انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظیعا، در سایه وجود این رعاء و فقهای وابسته وضع حدیث یک انتشار فظیع و مبتذل و حالا چه تعبیر کنید پیدا کرد. خب بعد ائمه دیدن واقعا خلاف اونها درش رشته، ملا انادی نبود، دشمنی نبود، یا نمیخواستن فاصله عملی درست کنن با عامه، ولی دیدن واقعیت اینه. ولیس المراد بالعامه مثل ائمه المذاهب الاربعه و اتباعهم، بی خود نگردید دنبال فتوای مالک یا ابو حنیفه یا شافعی یا احمد ابن حنبل. حالا احمد حنبل که میگن اصلا محدث بود، اهل فتوا نبود به اون معنا، ولی خب یه حالا جریانی شده برای خودش. میگه مراد اینا نبودن، چون اولا بعضی اینها مثل شافعی و ابن حنبل که زمان مثلا امام صادق نبودن، اینا بعدن تازه متولد شدند. بعضی هاشون هم که بودند اینقدر موقعیت نداشتن که مثلا خودشون و مقلدینشون بشه برشون کلمه عامه گفت. من حالا اضافه کنم مثلا ابو حنیفه تو عراق اصلا موقعیت نداشت. میگن فقه ابو حنیفه سال 170 بعد از مرگش منتشر شد توسط شاگردانش مثل قاضی ابو یوسف و دیگران، که اینا رفتن شدن قاضی القضات تو دستگاه هارون و دیگران، آرام آرام فقه حنفی مطرح شد. بلا خود ابو حنیفه درباری هم نبود، چون شاگرد زید ابن علی ابن حسین بود، وضع مالی خوبی هم داشت، به نهضت زید هم کمک کرد و به زندان افتاد. حالا در زندان کشتنش یا بیرون از زندان مرد، به هر شکل موقعیتی نداشتن اینا. مقلدش فقه اینا بعدن، حتی در مورد مالک این حرفو نمیشه زد. مالک اولا مدت طولانی فقهش، شاید مثلا حالا یه تحقیق بیشتری بشه، چند دهه، چندین دهه، مثلا 60 سال چیزی مطرحه و به هر حال در مکه از طرف بنی العباس فریاد میزنن که کسی فتوا نده جز مالک و ابن ماجشون، اینا فتوا بدن، اینا نظر بدن. به هر صورت حالا اون یکی هم که استثناء کنیم، حتی این نویسنده اینا رو دیگه نداره، آقای محمد تقی حکیم میگه لیس المراد بالعامه امثال ائمه مذاهب اربعه، بلکه همین مردم کف خیابون. حالا خدای نکرده نمیخوام بگیم هر که کف خیابون اینجوری بی سر و پایی، که خب خیلی مسائل هم مراعات نمیکنن، یه عده میشن رهبران اینها. ایشون میگه اینا بودن، مراد از تقیه، تقیه اینا بوده، ائمه میگفتن از اینا پرهیز کنید. خب من الان دارم نقل میکنم تا برسم به تحقیق، بذارید نظرها رو بگم امروز تا انشاءالله شما هم روش تأمل کنید. البته بعدن دربارش تحقیق میکنیم. یکی از کسانی که دیدم شاید بهتر از همه، بهتر از دیگران تو این باره قلم زده، محقق رشدی است. مرحوم رشدی هر مسئله وارد بشه خوب وارد میشه، خیلی انقلت و قلت داره، انسان باید حوصله کنه کلمات ایشون رو دنبال کنه. شاید به همین خاطرم خیلی جا باز نکرده بیان ایشون، نظر و انظار ایشون، ولی به هر صورت قابل استفاده است. ایشون آقا بحث از اینجا شروع میکنه، برگر دارید، من از خود ایشونم آوردم، دوستم دارم حتی الامکان از رو کلمات ایشون پیش بریم. ببینید ایشون میگه که سره غیر واحدی از علما از جمله شهید در مسالک در فلان جا که اگر خواستید روایتی را حمله بر تقیه کنید، حالا کنار بگذارید یا بله در تعارض کنار بگذارید، مطلقا کنار بگذارید یا در تعارض کنار بگذارید، باید موافق همه عامه یا جل عامه باشه. جل یعنی عموم، اکثریت قریب به همه، وگرنه عامه نیست که. آیا امام فرمودن روایتی که مخالف عام است کنار بذار؟ خب کی میشه مخالف عامه؟ وقتی مخالف همه عامه باشه. اگر استقلاق حقیقی بگیم مراد، اگر استقلاق عرفی بگیم، باید اکثریت قریب به اتفاق، اگر گفتیم مذهب شیعه اینه، حالا مثال دارم میزنم، اونی که میگیم یا باید مذهب همه علمای شیعه باشه تا این کلمه درست باشه، اگر استقرار حقیقی باشه، یا لااقل اینقدر مذهب شیعه بر این باشه که مخالف دیده نشه، اینو بهش میگن استقرار عرفی. لل استقرار الحقیقی اول عرفی. خب اینو از کجا به دست آوردیم؟ از کلمه العامه، از کلمه القوم، اینا در میاد. بنابراین اگر مخالف بعضی از عامه باشه، ولو اکثر عامه، کثیری از عامه، این دیگه صدق نمیکنه مخالف عامه یا موافق عامه، دو طرفش صدق نمیکنه. صدق که نکرد دیگه مرجح نیست، دیگه مرجح نیست. فلو کان موافقا للبعض فلیست المخالفه، یعنی موافقا للبعض، از اون برم طرف مقابلم مخالف بعض بود، فلیست المخالفه مرجحه هینه ازن. بعد مرحوم رشدی میگه و هازا هو ظاهر من الرساله، از رساله شیخ انصاری هم که همین فرائد الاصول باشه که الان براتون نقل کردم، همین در میاد. اما این یه طرف قضیه که درست هم میگه ایشون، من خواندم براتون، فرمود که لمذهب اهل الخلاف یا قول العامه، شیخ انصاری اینطور داشت دیگه. اما ایشون میگه که مشهور اینو نمیگن، والمعزا یا والمعزی، یعنی المنصوب، والمنصوب الی المشهور خلافه. این شرطی که آقای شهید ثانی در مسالک داره و عملا هم شیخ انصاری بر همون شرط داره رفتار میکنه، خلاف مشهوره. خلاف مشهور بیشتر در عملا. شما نگاه کنید، مشهور وقتی میخوان یه روایت رو به عنوان تقیه بذارن کنار، مثلا همین که یکی دو تا از فقهای عامه بگن میذارن کنار. مگه نداشتیم؟ مگر در درس دیروز پریروز از صاحب ریاض میگه این چون موافق مذهب شافعیه، یا موافق مذهب شافعی و احمد ابن حنبله، یا یکی دیگه شون میگه موافق مذهب مالکه، موافق مذهب ابو حنیفه است. و اصلا آقا اگر غیر از این باشه، به قول شارح وافیه، اگر غیر از این باشه مگه مصداق داره در خارج؟ شما فکر میکنید عامه همشون تو مسائل یک نظر دارن؟ عامه اسمش مذاهب اربعه، وگرنه مذاهب زیادی دارن که در طول تاریخ بوده، ولو بعضا متروک شده بعد از اینکه دیگه حالا بنا شد که حصر اجتهاد بشه در این مذاهب چارگانه. من در روش شناسی اجتهاد مفصل بحث کردم تاریخش و سالش و کی حصر مذاهب شد در چارتا تا کی نبود، اونجا خواستید حالا بعدا انشاءالله میبینید. چطور میشه مثلا بعدم حال من پیازداغش کنم؟ سنیام که تو یه شهر نبودن، تو یه مملکت نبودن، خیلی هاشون هر کدام یه سازی میزدن. لا یمکن احراز و موافقت کل العامه او اکثرها، یعنی حتی اگر از کل و جلم بیان پایین بگیم اکثر، اکثرش هم آدم نمیتونه به دست بیاره. حتی اگر اکتفا به گمانم بکنیم، آخه یه دفعه میگیم حالا یقین کن که نظر همشونه یا اطمینان کن، بگیم نه همه که گمان کنی نظر اکثره، بازم این گمان حاصل نمیشه تو خیلی از مسائل. حالا البته شاید چرا بعضی وقتا آدم اطمینان پیدا بکنه که نظر اکثریت اینه یا نظر همشون اینه، چطور ما تو شیعه گاهی میرسیم به اتفاق، اتفاق الکل یا اتفاق الجل یا اکثر. اونجا هم گاهی آدم با مثلا مواردی که میرسه با حساب احتمالات ممکنه به این نتیجه برسه، اما خیلی وقتا حتی گمانم حاصل نمیشه. فلو بنی علی اعتبار موافقت اکثرهم، اگر حتی گفتم کل و جل هیچی، اکثرم بخوایم بگیم، لنصد باب و ترجیح به حاضر مرجه، باب ترجیح بسته میشه. و ینتهز مقالت المنکر به اثباته، اونی که میگه اثبات نمیتونیم بکنیم موافقت عامه مخالفت عامه، و اصلا این مرجه بعضا منکر شدن، گفتن این مرجه به درد حالا نمیخوره حداقل. حالا اینجوری بگیم، پس معلومه که اصلا بعضا اینو مرجه نگرفتن. حالا این که بعضی ها میگفتن این مرجه نیست، مرجعه، که یادتون باشه سال گذشته بحث میکردیم که نه، بعد گفتیم مرجه، حالا بعضا گفتن اصلا این عملا اثباتش مشکله، اثباتش مشکله. میگیم آقای رشدی عالم بزرگوار، خودت چی میگی؟ خود شما چی بفرمایید؟ میگه من اینو میگم، الاصح اعمال هذا المرجع. پس اول قبول دارم باید این مرجع اعمال بشه، فی صورت المخالفه لبعض من یحتمل اتقاء الامام علیه السلام عنه ایزن و عدم و اعتبار تعدد فضلن عن الکسره. من میگم نه کل درسته، نه جل، نه اکثر. بعضی وقتا یک فقیه سنی ممکنه امام ازش تقیه کنه. خب امام وقتی در منا باشن، کارگزار نظام بنی العباس داد بزنه که لا یفتی در اینجا جز مالک و کی، امام چی میتونن بگن؟ خب امام هم پرهیز میکنن، تقیه میکنن، اگرم جواب بدن نظر اونا رو میگن، با اینکه ممکنه فقط نظر مالک باشه. معیار کسی جایی حساب کنیم که یحتمل اتقاء الامام من، که احتمال تقیه بره. یادتون باشه ما میگفتیم حمله بر تقیه اگر بخوام بکنیم که اصلا روایت زمین میخوره، نباید بگیم مرجه، احتمال تقیه میشه مرجه، یعنی اونی که احتمال تقیه درش نیست میشه راجه، اونی که هست میشه مرجو. این معیار باشه دیگه، کسرت و مسرت و جل و کل و اینا نیست. میگیم خب این که خوب حرف قشنگی زدید، ولی تعبیر امام یا علما هست عامه یا هست قوم. حالا من اگر امروز هم نرسیم جلسه پس فردا عرض میکنم تعبیر روایات چیه. میگه خب اونم من فکرش کردم، وقتی ما نتونیم بگیم مراد امام همه عامه هست، باید بگیم که بعض العامه. میگن اگر لفظ عام یا جمع معرفه به الف و لام، حال اینجا اسم جمعه، جمع که نیست، قوم، عامه، جمع یا کل جمعی که الف لام داره مفید عمومه، ولی وقتی نشد حملش کنی بر حقیقت، قرینم نبود تا چه مقدار صدق میکنه از یک نفر تا همه. لکن المراد بالعامه جنسهم. دیدی گاهی وقتا میگیم مثلا علمای شیعه اینو میگن، بعد سه تا آدرس میدیم، یا میگیم شیعه اینو میگه، بعدم اگر بگیم همه شیعه نمیگن، میگه خب من قرینه داشتم، من اولا من نگفتم همه شیعه، بعدم قرینه که بود دیگه، حالا یه عالم شیعه هم بگه، دو تا عالم شیعه هم بگه، میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم. البته من دارم توضیح میدم حرف ایشون رو، کار ندارم درسته یا نه. فیستق علی موافقت بعضهم ایزن کما هو ظاهر در جمع معرف بعد تعذر الحقیقه و عدم القرینه المعینه. تا اینجا که میگه لا یراد منه عرفن و شأن سوى الجنس الصادق علی القلیل و الکثیر. در واقع عامه یعنی سنی، اینجوری بگید. امام گفتن اگر مخالف عامه بود یعنی مخالف سنی بود، نگید سنی ها، مخالف سنی بود. لذا نتیجه میگیره فل ازهر الموافق للمنصوب الی الاکثر سقوط حاضر شد. ازهر به نظر من رشدی که موافق رفتار اکثرم هست، حالا ایشون میگه المنصوب الی الاکثر یعنی اکثر علما، لازم نبود بگه همینطوره، باید بگه همینطور که رویه مشهور علما هست که این شرط ساقطه، این شرط ساقطه. لذا نتیجه میگه که اگر احد الخبرین موافق ابو حنیفه یا مثل ابو حنیفه بود که احتمال تقیه امام ازش میره، و دیگری اینطور نبود، اون دیگری مقدمه. حالا ای کاش مثال به ابو حنیفه نزده، با این توضیحاتی که دادم مثال به مالک اگر زده بود یا مثل ابن ماجشون و دیگران بهتر بود، بهتر بود. خب خدا خیرش بده، دیدید نسبت به اون سر تا پا مبهم شیخ انصاری یا اون کلام آقای محمد تقی حکیم که نقل قولی هم نکرد از خودش حرف زد، خب این بزرگوار هم تتبع داشت، از شهید ثانی شروع کرد، بعد کشون به رفتار اکثر علما، مشهور علما که خلاف اونو میگه، اشاره کرد به کلام شیخ و بعدم نظر خودش رو با تحلیل داد. حالا چقدر البته این تحلیل موفقه بگذارید تا مرحله تحقیق من انشاءالله عرض میکنم. آقایان اگر بخوام تتبع کنیم تو همین مایه ها میچرخه، من نمیخوام بگم همه کلمات همین هاست، خیلی از بزرگان دیگه هم اشاراتی دارن، حالا بعضیا که اصلا ندارن، ولی تو همین مایه ها میچرخه، تو همین مایه ها میچرخه. من فراموش کردم آقایان قبلش که شروع کنم، ما دیروز یک کلامی نقل کردیم از آقای شعرانی و آقای قزوینی، ظاهرا رفیعی قزوینی، که این دو بزرگوار گفتن که ائمه تقیه نمی کردن. بله امر می کردن به شیعیان که تقیه کنید، بله خودشون برایش تقیه کنن، اینها عالم بودن کی به شهادت می رسند یا فوت می کنن، زمان رو می دانستن، مکان رو می دانستن، کیفیت رو می دانستن. خب کسی که بداند دیگه دلیلی نداره که بخواد تقیه بکنه که نکشنش. بله توده مردم که نمیدانند کی کشته میشوند کی فلان، اینا خب باید تقیه کنن، ائمه به اینا گفتن تقیه کنید. خب ببینید کلام خیلی کلامه رو هواییه، اصلا گفتم اگر از این دو بزرگوار نقل نشده بود ما نمی آوردیمش، ولی حالا بالاخره من دوست دارم چون برای ممکنه کلام رو هوا باشه ولی ممکنه یه فاضلی رو متوقف کنه، یه خب بطرفی نیست. گفتم ببینید آقای نعمت الله سفری کلام رو آورده، گفتم باز ببینید. دو سه نفر از دوستان زحمت کشیدن، من همینجا تشکر کنم. این سخن از آقای حسنزاده آمولیست که ظاهرا یه مصاحبه‌ای داره یا شاید هم نوشته‌ای باشه که با همون به اصطلاح فصلنامه جامعه مدرسین داره. چی بود؟ نور علم بود؟ چی بود؟ که الان هم دیگه چاپ نمیشه. بر من بیارم صفحه 180. بله، مجله نور علم شماره 50-51 با همه صفحه 24 و 25. خب ببینید کلام آقای از این بر شروع کنم. اولا کلام آقای رفیعی قزوینی که اصلا این نیست. من همینجا گلایه کنم از آقای سفری، چون من خیلی تعریف میکردم، خیلی تعریف میکنم، و البته منشأ اشتباه هم آقای حسنزاده است. ببینید ظاهرا آقای رفیعی قزوینی یه جا صحبت بوده، این ظاهرا که میگم آشکارا ها، یعنی ظاهره از کلام آقای حسنزاده در میاد، که ایشون مثلا گفتن که چرا امیرالمومنین اگر میدونستن صبح رفتن مسجد که به شهادت برسن، ابن ملجم ایشونو بکشه، چرا امام حسین قیام کردن؟ طبق باور شما که ایشون خبر داشتن امام به شهادت میرسن، خب برای چی رفتن کربلا؟ طبیعتا جوابی که میدند، آقای قزوینم این جوابو داده که آقا وقتی اینا میدونن کشته میشن دیگه چرا برن قایم بشن؟ امام حسین وقتی میگن که من اگر نمیدونم در لانه پرندگان یا درندگانم برم این بنی امیه دست از سر من بر نمیدارن، خب پس بهتره که من قیام کنم و عزتمند به شهادت برسم. همین چیزی که مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان ذیل آیه ولا تلقوا بأیدیکم، یکی از جوابهایی که میده اینه، یکی از جوابها اینه. ولذا به کسی باید بگن تقیه کن، خودتو به خطر نینداز، که این آگاهی رو نداشته باشه. امام حسینی که میدانند علی حال به شهادت میرسند، پس چه بهتر که، یعنی کشته میشوند یا ایشون رو میکشن، چه بهتر که در راه خدا به شهادت برسن. یا بگیم امام که میدانند علی حال این قضیه پیش میاد، خب به روال طبیعی اقدام میکنن. این ربطی نداره به بحث اینجا و تقیه و که بعد اشکال کنیم که این حرف شما خلاف فرمایش امام هست در مقبوله ابن حنزله. آقای شعرانی داره که ائمه تقیه نمی کردن، امر به تقیه می کردن. طبق بیان آقای حسنزاده آمولی، تقیه در حق ما صادقه که عالم به سر و قدر نیستیم، نه اونایی که عالم به سر و قدرن. اما اصلا ظاهرا فضای بحث مربوط به این بحث کنونی ما نیست تا بعد مثل آقای سفری بگه وفی اولن، ثانیان، ثالثان. و من نگاه می کردم حرف آقای شعرانی باز با حرف آقای رفیع قزوینی تفاوت داره. این هم که آقای حسنزاده میگه همین حرف آقای شعرانی رو آقای رفیع قزوینی هم میزنه، طبق نقل خود ایشون اینا رو مراجعه کنید، تعبد به من نداشته باشید. اون با اون فرق میکنه، اون برای رفع یه شبهه است، اون برای یه مطلب دیگه است. در هر صورت حالا یه مصاحبه‌ای بوده با تسامحی که گاهی بعضی آقایون میکنن تو صحبت‌هاشون و دارن از این تسامحات رو زیادم دارن، و ولی به هر صورت اگر خواستید اون برگه قبر رو بگید گفته شده، برداشت شده از کلام این دو نفر. لذا من برگه رو رو سایتم میگم اصلاح کنن حالا به این شکل. ما اینجا نوشتیم که بله، هرچند ما مثل برخی از علمای متأخر اصل تقیه امام علیه السلام را منکر نیستیم، چون این حرف این بود که ائمه تقیه نمی کردن که مثلا مذهب ابو حنیفه رو بگن مطابق او حرف بزنن. در این باره از مرحوم شعرانی نقل شده که گفته است، آقای قزوینی گفته است وقتی تمام شد من نشان ضعف این دو بیان نیازمند توضیح نیست، با این همه برخی از معاصران جوابهایی به آنها داده ان. اینجا اضافه کنید ضمن این که نقلی که از اینها شده چنین دلالتی نداره، تأمل در نسبتی است که به اینها داده شده. خب حالا من برگه رو درستش میکنم 17-37 و در اختیارتون میذارم چی بکنید. بگذارید بحث رو تمام کنیم آقایان، ما برای پس فردا، فردا که تعطیله، میپردازیم به تحقیق و بحث رو جمع بشیم کنیم. الحمدلله رب العالمین.